عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیز و گرامی و خداوند متعال رو شاکر هستم این توفیق رو نصیب بنده کرد تا در جمع شریفتون در دانشگاه کاشان خدمتون باشم، اون هم در این روزهای هم مبارک هم پرفعالیت و پرهیجانی که ما هر سال داریم در دانشگاه میبینیمش، ایام روز دانشجو. دو سه سال البته محروم بودیم از فعالیت هایی که دانشجویان عزیز داشتن بابت تعطیلات دانشگاه ها که الحق ضربه سنگینی زد به بخش های مختلف کشور، کمان که در مدت اخیر هم چندین نفر از مسئولین تراز کشور این نکته را اشاره کردند که جبران خسارت این تعطیلی دو سه ساله به این زودی ها صورت نمیگیره. اما از ویژگی های جریان دانشجویی اینه که همیشه خیلی سریع خود ترمیمه و به نقطه‌ای که باید برسه خودش رو میرسونه. من واقعا قصدم این نیست که بخوام یه بحث اولا مفصل و بعد هم خیلی با گفتمان رسم خدمتون داشته باشم، بیشتر هدف این هست که بشه در عد وسط زمانی یک موضوع مهم رو که از چند سال پیش مطرح بوده، خطر جدی بوده و گرهی هست که به دست جامعه دانشجویی میتونه باز بشه، این رو مطرح بکنیم در حدی که باز هست. سعی هم میکنم خیلی متکلم وعده نباشتم تا فرصت برای صحبت های دو طرفه پرسش و پاسخ و مباحثات انشاءالله برقرار باشه. من اینجوری طرح موضوع میکنم، از میان واژه‌هایی که شاید به صورت عمومی مصطلح باشه، یکی از واژه‌هایی که اتفاقا شاید یک جوان بیشتر استفاده کنه، کاش. شاید هر کسی کاش رو در برهه‌های مختلفی برای مسائل مختلفی ازش استفاده کرده باشه. یه وقتی اما برای مسائل خیلی ساده است، میدید سلف دانشجویی دو جور غذاست، از دومیش خبر نداشتید که غذای مورد علاقتونه و غذا رو گرفتید بعد سر میز متوجه میشید کاش اونی که غذا رو گرفته بودم. اما خیلی بعیده که ذهنتون رو درگیر کنه، میگذره نهایتا در همون مدت، شما نهایتا چند ساعت بعد احتمالا میگه این موضوع براتون حتی فراموش شده است، چه برسه به این که مهم باشه. اما گاهی یکم مهمتر میشه، درس مهمی که ممکنه یک درس پایه باشه در آزمون ارشد برای ورودی توی خود مقطع ارشد و در ادامه هر چقدر بهتر متوجه شده باشید پایه تخصصیتون رو محکمتر میکنه. و حالا یا جدی گرفته نشده یا با استاد خوبی ارائه نشده، کاش این درس با یه استاد خوب ارائه میشده، کاش بیشتر وقت میذاشتم براش، قطعا این خیلی جدیتره، ممکنه تا مدت‌ها هم درگیرتون کنه. اما نکته اینجاست که قابل جبرانه. انسان‌ها گاهی براشون پیش میاد در مسیر زندگیشون با یک سری از کاش‌های مواجه میشن که اگر سر بزنه با حواسشون بهش نباشه دیگه تمامه. یه فرصت شغلی مناسب، یه فرصت خیلی خوب برای ازدواج و یک زندگی مشترک همیشگی و اینجور جاها دیگه معمولاً برگشت به عقب نداره. و شاید توی دوستانتون هم دیده باشید نمونه هاش رو، کاش هستم رو بهش گفته بودم، کاش حداقل یک بار امتحان می‌کردم. و شاید این فکر سالهای سال همیشه فرد رو درگیر کنه. اما ما آیا مهمتر از این هم داریم؟ چیزی میتونه مهمتر از این باشه که یک فردی تا همیشه درگیرش باشه؟ هست. کاشهایی که کاشهای جمعی هم مال یک اجتماعه، سطح عالیش کاشهای یک ملت، کاشهای ملی که نه فقط همون نسل رو که میتونه حتی نسلهای آینده رو هم تحت تاثیر قرار بذاره. اینجا اون نقطه‌ایه که بهش میگن ما نه فقط نسبت به خودمون که در پیشگاه تاریخ هم باید پاسخگو باشیم. امروز توی این برهه زمانی که هستیم اگر درست فردا رو نشناسیم باعث میشه که فردا اون فردا زمان فردای خیلی بلند مدتی هم نسیم ترکیش کنم کوتاه مدته با سرعت داره به سمت تحقق میره هم خودمون دوچار یک افسوس و حسرت بازگشت ناپذیر بشیم هم دیگران که امروز توانش رو ندارن مثل محصل های امروز چند سال بعد که به سن دانشجویی میرسن حالا دانشجوهای امروز رو و اساتید امروز رو و در مجموع نظام دانشگاهی امروز رو مقصر می‌دونن و این علامت سوال برای همیشه روی ما باقی بمونه که حواستون کجا بود امروز شرایط امروز رو من اگه بخوام توی یک جمله بگم چون میخوام زمان رو هم رعایت کنم شما مطلعی که در هر دوره زمانی یک نظم خاصی بر جهان حاکم بوده حالا نمیخوام خیلی هم برم اقام همین 100 سال گذشته 100 سال معاصر خودمون رو در جهان بررسی کنیم شما میبینید هر برهه زمانی یه نظمی بر جهان هست و به واسطش یک دانشی دانش پایه است که اون نظم و این دانش پایه ایجاد میکنه اگر بررسی کنیم هر کدوم از این نظم‌ها چجوری شکل گرفتن دقیقاً همون تاریخی که شما هم کامل خوندید و بهش مسلطید یک زمانی جنگی رخ میده بهش میگن جنگ جهانی اول 1913 تا 1918 بعدش نظم شکل میگیره در این نظم که شکل میگیره دو تا قدرت بزرگ جهان میپاشن یکی عثمانیه که دقیقاً همسایه غربی ماست و میشه 15 تا کشور ترکیه و فلسطین و لبنان و سوریه اردن عربستان عراق همه این از عثمانی در میاد و یکی هم یک کشوری بوده در شمال اروپا به سمت شمال شرق اروپا به اسم پروس از همسایگی روسیه اون زمان شروع میشد تقریبا تا آلمان دو تا مزاحم بودن برای این قدرتی که اون روز به اسم انگلیس شناخته میشد لذا طی یک جنگ تجزیه این دو تا رو رقم میزد میشه نظم جدید جهان نظم بعد از جنگ جهانی اول دانش پایش چیه؟ قدرت نظامی، علوم نظامی اما بعد از یه مدتی دوباره قدرت‌های معارض شکل می‌گیرن در رأسش دوتا قدرت یکی دوباره تو همون منطقه آلمان این سری یک فردی به اسم هیتلر رایش رو ایجاد می‌کنه رایش سوم و یکی هم ژاپن امپراتوری ژاپن رو به قدرت بالایی می‌رسونه دوباره با این دوتا درگیر میشن میشه جنگ جهانی دوم و دقیقا بعدش این دوتا هم فروپاشیشون رخ میده هم امپراتوری ژاپن میپاشه و هم آلمان این سری نظمی که بر جهان حاکم میشه دیگه نظم نظامی نیست نظم حقوقیه یعنی اگر بررسی کنید 1939 تا 1945 که جنگ جهانی دوم هست بلا فاصله سال بعدش 1946 یک جایی تأسیس میشه به نام سازمان ملل برای هر حوزه تخصصی یه آژانس ایجاد میکنه که میشناسید مثلا بهداشتش WHO یونیسف یونسکو الان امروز تو بحث سایبر ITU که بخواد برای مسائل مختلف در جهان پروتکل وضع کنه و کشورها تبعیت کنه بذار یکی نظم حقوقی بر جهان شکل میگیره اوایل خوب بود کشورها میگفتن چه بهتر به جایی که درگیر جنگای مخربی بشیم مثل جنگ جهانی اول و دوم میشیم توی یه فضای جهانی و بین المللی با گفتگو مسائل رو حل میکنیم اما از جایی به بعد معلوم شد اینم یه راهی مثل قدرت نظامی برای هژمونه برای تسلطه کجا معلوم شد اونجایی که مثلا در یک موضوعی بیش از 100 تا کشور به یک مسئله رأی میدادن یا یک کشور به اسم آمریکا یا انگلیس با حق وتو میومد کلا رأی همه کشورها رو میذاشت کنار بی عدالتی کامل در حقوق بین الملل که همچنان هم پابرجاست لذا آروم آروم این رفت به سمت یک فروپاشی تدریجی این ایامی که از 1945 تا 1991 تقریبا 45 ساله ما توی ادبیات مخصوصا علوم سیاسی توی زبان فارسی به اسم جنگ سرد می‌شناسیمش توی ادبیات غربی در زبان انگلیسی به این میگن ورلد وار 3 جنگ جهانی سوم که نهایتاً با فروپاشی شوروی کار تمام میشه
و میرسن به اون جهان تک قطبی که خودشون میگن دیگه پایان تاریخ رو با ما برای همیشه جهان رو دست گرفتیم، کسایی مثل فوکویاما. اما اینجا یک اتفاق میفته که در نگاه بعضی از تحلیلگران مثل فوکویاما جا مونده، بعضی های دیگه هشدار میدن که حواستون باشه جا موندید، یه اتفاقی داره میفته حواستون بهش نیست. 12 سال قبل از فروپاشی شوروی یه اتفاق میفته، یک واقعه مهم جهانی به نام انقلاب اسلامی ایران. اون 1991 پاشید شوروی، 12 سال قبلش 1979-1357 کسانی که نگاه دقیقی داشتن در مطالعات مسائل جهان، علوم سیاسی، علوم استراتژیک، اینها میگفتن یه اتفاق جدیدی میفته با این قدرتی که داره میاد بالا که اگر بلافاصله نزنیمش جنگمون با اینا اصلا شبیه سه جنگ قبلی نخواهد بود. تفاوتش هم خودشون میگن، رفرنس بدم این کتاب رو، حتی پیشنهاد میکنم جستجو کنید، فارسیش وجود داره، تهیه کنید و حتما مطالعه کنید. کتابی با عنوان جنگ جهانی چهارم، مثلا عنوانی است که خودشون گذاشتن، ترجمه شده سال 1371، یعنی کتاب قدیمیه. کسی که این کتاب رو نوشته بابت اینکه خودش خیلی آدم مطرح و جدی، حرفش تو جهان جدی گرفته شد، نه مثلا یه آدمی یه گوشه ای توی یه مرکز تحقیقاتی حالا یه حرفی زده، نه، الکساندر دومارانچ که این کتاب رو نوشته رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه بود اون زمان و مشاور رئیس جمهور آمریکا بود، آمریکای اون زمان که جهان رو تک قطبی می‌دید، یعنی دقیقاً مشاور ریگان بود. کسی بود که وقتی میگفت فلان اتفاق رخ میده دیگه کسی شک نمی‌کرد رخ نمیده، نه چون علم غیب داشت، چون خیلی دقیق مسائل سیاسی جهان رو میشناخت. مثلا جنگ افغانستان شوروی رو پیش بینی کرد، در حالی که بسیاری از افراد اون زمان میگفتن اصلا امکان نداره و دقیقاً همین اتفاق هم افتاد و روش پیروزی آمریکا تو این جنگ رو هم خودش توصیف کرد. یه استراتژی است به نام ماسکیتو که اگر سرچ کنید حالا دیگه بابت زیغ وقت اشاره نمی‌کنم. این کتاب رو حتما مطالعه کنید. همه حرفش در این کتاب حدوداً 300 صفحه‌ای، این رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه اینه. هنوز شوروی نپاشیده، یعنی جنگ جهانی سوم برقراره. میگه این به زودی تمام میشه به نفع ما. خیلی رو این زمان نذارید. جنگ شرق و غرب رو ول کنید. بیایید سراغ جنگ شمال جنوب. ما با یک قدرتی درگیر شدیم که کسی حواسش نیست. سه تا جنگ قبلی ما در جهان با قدرت‌هایی بود که اختلاف استراتژیک با ما داشتن. یعنی چی؟ یعنی مثلا در این که هر دو سمت، مثلا شوروی و آمریکا، خدا باور نیستند و همه چیز رو مادی می‌بینن، اشتراک داشتن. لذا میگفتم خب حالا اختلافات استراتژیک اگر بتونیم حل کنیم، میتونیم با هم تو جهان با یک حدود و ثغوری و سهم‌خواهی‌های زندگی بکنیم. این جنگ جهانی چهارم محورش یک دولتیه که اختلافش با ما ایدئولوژیکه. نسبتش اینه که یا ما یا اینها، و ما باید یک خطر بزرگی شدیم. بعد شروع میکنه تاریخچه ایران رو بررسی میکنه و نهایتا اینا مفصله، حتما اینها رو بخونید ببینید از بیرون ما رو چطور میبینن. و میگه اینها در ایران دقیقاً اسم میاره، ایرانی ها همیشه در فرهنگشون ریشه در زمین داشتن نه در حکومت. هر وقت به اینها حمله شده خودشون دفاع کردن، سب نکردن ارتشی بیاد دفاع کنه. لذا ایران در طول تاریخ اکثرا شکست ناپذیره و اگر هم جایی اشغال شده به زودی پس گرفته و مهاجم رو بیرون زده. بعد این رو میگه، میگه پس ما در حالی که جامون دائم در جهان عوض میشه به عنوان غرب، یک زمان یونان، بعد روم، بعد اومدیم اروپا، امروز اومدیم آمریکای شمالی، حالا با دشمنی مواجهیم که بابت این فرهنگ نهادینه همون جایی که تخریب شده همونجا ساخته شده، ما بعیده که بتونیم از پس اینها برمیاییم. و اینجوری اعلام نگرانی میکنه و میگه جهان وارد جنگ جهانی چهارم شده. کم کم این ادبیات گسترده میشه تا امروز که من خدمت شما عمومه. استراتژیست های بزرگ جهان به جنگ جهانی چهارم در مقابل با ایران بابت ایدئولوژی نوینی که ارائه کرده هم سهه گذاشتن، هم به شدت نگرانن که به چه سمتی داره میره. خب پس فضا توی این چند دقیقه این نتیجه رو بگیرم تا اینجا. فضای امروز فضایی که یک نظم جدید داره بر جهان دوباره حاکم میشه. دو تا الگو براش وجود داره. یه رفرنس دیگه، مقاله‌ای که معروفه، کتابش هم به فارسی ترجمه شده، اگر جستجو کنید برخورد تمدن‌ها، ترجمه کلش آف سیویلیزیشن، این رو کسی نوشت به نام ساموئل هانتینگتون که سالها پیش فوت کرده، یکی از نفرات بسیار مهم متفکرین در یهود. حرفش اینه، میگه وقتی تاریخ جهان رو بررسی میکنید ما 7 فرهنگ عظیم چند هزار ساله داریم، اسم میاره یکی یکی، فرهنگ کنفوسیوس در چین، اروپای شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین. میگه از این 7 5 تاش هیچ الگویی برای آینده جهان نداره. دو تاش الگو دارن، یکی مایی که تمدن لیبرالی و جامون در اروپای غربی و آمریکای شمالی به لحاظ جغرافیایی، یکی تمدن اسلام که در غرب آسیاست و محورش جمهوری اسلامی ایرانه. حرفش اینه که یکی از ما دوتا دیگری رو شکست میده، هر کس غالب شد الگوش بر جهان، 5 تا تمدن دیگه میان از این الگو استفاده میکنن. بعد از تحلیل شرایط میگه وضعیت خطرناکه، چون ما الان در حال افول و شکست، اونها در حال ارتقا هستند و ملت‌های جهان این الگو رو الگوی واقعی‌تر می‌دونن نسبت به ارزش‌های انسانی، عدالت، آزادی، آزادگی و غیره، لیست می‌کنه اینها رو. از این جنس منابع زیاده، وقت نمی‌شه من بخوام همه رو بگم، منتها دو تا از مهم‌ترین‌ها رو گفتم. بخوام بهتون شخصیت معرفی کنم، کتاب‌های یووال نوح هراری، هراری رو فقط به تنهایی جستجو کنید، 3 کتاب داره مخصوصا 21 درس برای قرن 21، مفصل خودشون و ایران رو بحث میکنه توی 21 مفهوم و نشون میده دارن به چه سمتی میرن. پس شرایط امروز جهانی، هم ما قبول داریم داریم سمت یک نظم جدید میریم، هم اونا قبول دارن سمت یک نظم جدید، و هر کسی به دنبال الغای الگوی خودشه، منتها با روش‌های مختلف. حالا اینجا وارد اون مبحث میخوام بشم که دقیقا جامعه دانشجو به عنوان جامعه آوانگارد و پیشتاز جامعه، جامعه که چشم بیداره که کشوره، جمله‌ای که شهید بهشتی در مورد جامعه دانشجو میگن خیلی دقیقه، میگن دانشجو مؤذن جامعه است، اگر خواب بمونه نماز صبح کل ملت قضاست. دقیقا امروز تو همین زمانی اگر حواسمون نباشه یک ملت از قفلت ما خسارت میخوره. جامعه دانشجویی مثلا دهه 80 زمان دانشجویی ما چجوری خودش رو نشون داد، زمانی که حتی مسئولین در مجلس اون زمان در دولت اون زمان میگفتن انرژی هسته‌ای چی؟ دقیقا اینا جملاتشون بود، کشوری که نفت دارد انرژی هسته‌ای میخواد چیکار؟ امروز شاید خیلی به این جملات بخندیم، ولی این جملات تیتر روزنامه های سال 84 85 86 بود. کشوری که نفت داره انرژی هسته‌ای میخواد چیکار؟ ما که نمیخوایم بمب بسازیم، پس چرا انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ یعنی سایر کاربردها هیچی. و مواردی از این دست. و دقیقاً جریانی که باعث شد امروز انرژی هسته‌ای یکی از دانش‌های پیش پا افتاده باشه تو کشور ما و کاملاً عادی شده باشه، جامعه دانشجویی بود که اون روز از سمتی تبیین می‌کرد به لحاظ علمی برای جامعه که این چه مزایایی داره، چه هزینه هایی داره، در هزینه فایده چرا میگیم در مجموع باید انرژی هسته‌ای رو داشته باشیم. و از سمت دیگه وقتی کار رسید به پلمب کردن تأسیسات، اون زنجیره انسانی معروف رو دور رسیف اصفهان زد که عکسش هست، فرایند رو به تعویق انداخت، جامعه رو روشن کرد. برای همین زمانی هم که سال 82 پلمب شد، 2 سال بعدش فک پلمب صورت گرفت، چون حالا دیگه کل جامعه به حسب روشنگری جامعه دانشجویی میدونه چه چیز با ارزشی داره از دست ما خارج میشه. امروز موقعیتی که داریم به مراتب جدیتر و مهمتره. اون روز کل مسئله هسته‌ای با همه اهمیتش یه حوزه فنی بود با اثر استراتژیک. ما امروز در حال تعیین این هستیم که میخوایم مثل ملت مستقل باشیم یا ملت وابسته، تعیین کنیم که قرار خودمون برای سرنوشتمون تصمیم بگیریم یا برای ثانیه به ثانیه زندگی ما تصمیم گرفته بشود. این که میگم ثانیه به ثانیه سرسوزنی اغراق نیست و تکنولوژی هاش هم الان اومده و در حال تست شدن. ما برای اینکه برسیم به الگوی خودمون در نظم جدید جهان،
الگوی ما اسمش تمدن نوین اسلامی هست. من کمتر میبینم توی دانشگاه ها، چه در مباحث رسمی درسی، چه در کورسای آزاد اندیشی، حتی در موردش صحبت بشه و جاهای مختلفی وجود داره. شما از بیانیه گام دوم اگر مطالعه کنید تا بسیاری از کتابایی که متفکران دانشگاهی و حوزوی در خصوصش نوشتن، تازه نه فقط ایران، حتی رفرنس بدم مثلا اخیراً الکساندر دوگین، یکی از مشاورین مهم پوتین در روسیه، کتابی رو نوشت با این اسم The Great Awakening vs Great Reset، بیداری بزرگ در برابر بازتنظیم بزرگ. Great Reset مدل غربه برای نظم جدید. خیلی دوگین دوست داره توی این کتاب بگه که ما به عنوان روسیه با تاریخی که داریم روبروی شماییم، اما نهایتاً این رو تصریح میکنه که امپراتوری شما شکل نمیگیره، چون امپراتوری پرشیا وجود داره هنوز، و خیلی علنی میگه که ما هم پشت بیداری قرار میگیریم که ایران داره در جهان رقم میزنه. این ادبیات زیاده، اگر بخوام یکی یکی بگم تو هر کشوری چه مسئول بزرگی امروز نگاهش به الگوی ماست، باید بشینم تا مدت همینجوری یکی یکی اسامی رو بشمارم. همه دارم به نمونه میگم که بدونید هیچ کدوم زن شخصی بنده نیست بخوام با ارق ملی حرف بزنم، و دقیقا بابت همین کتابی که نوشت دو سه هفته بعد از انتشار این کتاب دخترش ترور شد، که در واقع قرار بود خودش ترور شد، دخترش به جای خودش سوار ماشین شد و اون اتفاق افتاد. این خبر رو احتمالا شنیدید، ولی من ندیدم کسی بگه چرا این اتفاق افتاد. بابت این نگاه بود. خب ما امروز اگر این سمت الگوی خودمون رو داریم، سمت روبران طراحی خودش رو داره. شما حتما اسم سند 23 رو شنیدید. یه چند تا سوال با هم بررسی کنیم. چند نفر اسم سیستم اعتبار اجتماعی رو شنیدن؟ Social Credit System. یک. CBDC، سنترال بانک دیجیتال کارنسی، ارز دیجیتال بانک مرکزی، حالا تو ایران بهش میگن رمز و ریال. برای چند نفر آشناس؟ یکم بیشتر. عنوان توسعه پایدار. اما سند DC چند نفر؟ مسئله اینجاست، اسمش آشناست ولی چی میخواد چی کار کنه ناآشناست، چون دقیقا باید دانشگاه این رو کار کنه. کار دقیقا کار دانشگاه، چون بحث علمی تبیینیه، ما وارد یک فضای جدل نمیخواد بشیم. وقتی صحبت از سند 20 میشه، اولا اسم کاملش رو همیشه داشته باشید، سند توسعه پایدار 20. این سند چیه؟ شما اصلا شاید به اسم سند آموزشی 20 شنیده باشیدش، مخصوصا سال 96-97 سند آموزشی 20. اما نکته اینجاست که این سند فقط آموزشی نیست، سند 17 تا محور داره، در واقع 17 هدف کلان داره، که از این 17 هدف فقط یکیش حوزش آموزشه، فقط 4 آموزش با کیفیت. این سند میخواد چیکار کنه؟ چند دقیقه در مورد این بگم. این سند نسخه نظری اینی که اون اهدافی که در مدل غرب برای نظم جدید جهان وجود داره چجوری پیاده بشه تو جهان، همون جوری که ما یک الگو داریم به اسم تمدن نوین اسلامی، بعد شاخصه هایی داریم که در بیانیه گام دوم اومده میشه سند بالا دستیش، اونا یک الگو دارن به اسم نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی، سندش میشه این سند. پس کاملا تقابل درسته. اگر هانتینگتون 30 سال پیش 1992 اون موقع گفت که فقط دو تا تمدن الگو دارن، دقیقاً درست گفته. همون دو تمدن امروز سندشون رو هم منتشر کردن. سند BC نسخه فارسیش هست. من همین PDF رو میدم خدمت دوستان برگزار کننده این جلسه که در اختیارتون باشه. با هزینه‌های خیلی بالا، با کیفیت خیلی عالی، سال 96 تا 97 در تیراژ بالا این سند تو کشور منتشر میشه، نه دست ما، در وزارت خونه ها. به چه صورت کار میکنه؟ سند از طریق یونسکو وارد ایران میشه، میگه که هر 17 تا هدف باید پیاده بشه. خب هیچ انسان عاقلی خودش رو از دستاوردهای دیگران اگر پیش از خودش فکر کرده باشن محروم نمیکنه. ما که مشکلی نداریم که اگر چیزی خوب باشه حتما استفاده میکنیم. استران ما که نمیخوایم چرخ رو از اول اختراع کنیم تا برسیم به خودروی با کیفیت، موجوده.
اما مسئله اینجاست، وقتی شما این سند رو مطالعه میکنید میبینید به شدت دارای یک زاویه نگاه مشخصه و این زاویه نگاه به شما راهکار نمیده مسائلتون رو حل کنید، به شما میگه این کارها رو انجام بدید تا این هدفی که میخواییم محقق بشه، یعنی کاملا وابسته سازی. شما یک بار اهداف رو ببینید و ببینید آیا چیزی میمونه که تو این 17 تا نباشه. از مسئله فرق کلا بگیرید موضوع معیشت و الگوهایی که اینجا میده، مسئله قضا و کنترل قضا، ببینید پول اولیشه، قضا دومیشه، سه حوزه سلامته، چهار حوزه آموزشه، پنج مسئله برابری جنسیتیه. اتفاقاتی که میبینید در چند سال گذشته مثلا این چند ماه میفته دقیقا ذیل این بنده، یعنی افرادش نازنین بنیادی، نوشین رضایی در نایاک، بودجه های سنگینی که اینها در حد میلیون دلار میگذارن و امروز دارن سعی میکنن بهره برداری کنن کلا ذیل اینه. فقط هم در ایران نیست، خیلی باید بد شانس باشیم که همزمان در ایران، چین، روسیه، ونزوئلا که خطشون نسبت به جریان جهانی مشخصه و دنبال استقلال خودشون هستن، حالا حتی هر کی به سبک خودش، یک دفعه با هم دیگه همه یادشون بیاد برابری جنسیتی نیست. حالا متا اینجا مسئله ما مثلا حجاب، تو چین مسئله کنترل، تو روسیه مسئله انرژی، تو ونزوئلا مسئله غذاست، اما یه دفعه همش با هم شلوغ میشه، خیلی اتفاقی. بعد خود آمریکا و غرب که از 2008 درگیر فروپاشی اقتصادیه خیلی خبر نیست، الا فقط تو لندن بیشتر هم و آلمان بیشتر سر مسئله انرژی و این چیزی که خودشون بهش میگن دارک وینتر، زمستان سیاه، به خاطر مشکل انرژی. مسئله آب سالم که میدونید آب کل محیط زیسته، دسترسی به انرژی، مسئله رشد اقتصادی و مشاغل، صنعت، خود مسئله برابری و عدالت اجتماعی، نحوه توسعه شهری، تولید و مصرف، اقدامات اقلیمی که باز یه رفرنس بدم بررسی کنید. اخیراً یک اجلاس جهانی بسیار مهم در مصر برگزار شد به اسم کاپ 27 و من ندیدم اخبارش توی کشور بیاد. دارن تصمیم میگیرن برای بخش‌های مختلف جهان چه نسخه‌ای بدیم که از طریق این نسخه ها چجوری بتونیم از طریق محیط زیست کشورها رو کنترل کنیم. یعنی اگر شما چیزی مثل قرارداد اقلیمی پاریس 96-97 امضا شد، بعد دو سال بعد شما اثرش رو دیدید، چون اونجا تعهد داده بودیم سرانه تولید کربن در کشور از یه عددی بالاتر نره، در نتیجه نمیتونستیم نیروگاه بزنیم، پس خاموشی های تابستان رخ میداد. تازه این برای بخش مسکونی بود، توسعه زیر ساخت صنایع و خیلی از موارد در نتیجه شغل زیاد نمیشد، در نتیجه ایران صادرات نمیکرد، پس باید واردات کنه، پس کشور وابسته بشه. چرخه‌ای که بسیار مثل یک دومینو مسیرش رو طی میکنه و میره جلو در وابسته سازی. اون قرارداد با اون همه خسارت که البته خدا رو شکر ایران ازش خارج شد از 1400، نسخه کلانش اینجا میاد در محور 13، اقدام برای اقلیم، زندگی زیر آب. یکی از اون محور 14، یکی از الگوهاش رو پیاده کردیم سال 95. شما خاطرتون هست تا 7-8 سال پیش ایران یکی از قطب‌های جدی صادرات خاویار با کیفیت بود در جهان. اصلا دقت کردید 3-4 سال هیچ اسمی از خاویار مازندران نیست؟ یکی از الگوهاشون رو پیاده کردیم، کلا ریشه خاویار توی دریای مازندران زده شد تمام، یعنی اکوسیستم رو به هم ریخت. یکی از مؤلفه های محور 14 این کار رو کرد. فقط من دارم موارد ملموسی میگم که همین الان سرچ کنید اخبارش رو میبینید توی اون سال های، دارم از واضح ترین موارد میگم که صحت سنجیش کاملا دم دستتون باشه. همینجوری زیست در خشکی، مثلا اومدن توی ایران دست گذاشتن روی یوز ایرانی، بعد جاهای مختلف توی مناطق مخصوصا مرکزی کشور برای حفظ یوز ایرانی دوربین و اینجور موارد آخر سر معلوم شد پروژه جاسوسی از صنایع مهم هسته‌ای و موشکی کشور بود و همچنین خرابکاری زیست محیطی همون وسط شکل گرفت. راستش کی بود؟ آیه سید طاووس سید امامی، هیئت علمی دانشگاه امام صادق. یعنی کاملا با یک روکش اینجوری میان جلو. برید فقط این عنوان رو بعداً جستجو کنید، شرکتی به نام میراث حیات وحش پارسیان، که این فرد توش بوده، هومن جوکار توش بوده، مراد تاهباز اونجا بود، دومان یادن ستابیتی که اسم کاملش مراد موشه تاهباز بود. و ببینید این شرکت چی کار کرد؟ به اسم محور 15-20 16 صلح و عدالت. هیچ انسانی این واژه های قشنگ رو رد نمی کنه، صلح، عدالت. منتها همه مشکل اینجاست وقتی وارد متن میشید تعاریفی که میده، War for peace، ما اجازه داریم در هر جای جهان جنگ ایجاد کنیم برای صلح. و نهایتاً محور 17. محور 17 میگه که این 16 تا رو چجوری با هم دیگه در جهان پیاده کنیم. زیر ساخت اصلی که تو 17 پیشنهاد میده زیر ساخت سایبره. خب این سند اسمش روشه، سند توسعه پایدار 20. از یه افقی داره، افق سال 20. یه اتفاقی افتاد، برآوردی که تقریباً سال 97 بود اگه درست بگم منتشر شد، که با این سرعتی که ما میخواییم با برنامه توسعه پایدار BC برسیم به نظم نوین جهانی، قطعا از پس تمدن نوین اسلامی بر نمیاییم. تفکر اینها خیلی سریعتر از ما داره رشد میکنه. قبل از این که ما بتونیم اینا رو پیاده کنیم، اینا ما رو از مناطق مهم مخصوصا از غرب آسیا انداختن بیرون. و مسئله داعش هم که یکی از ترمزهای تمدنی ما بود، اونم شکست خورد، نتونست. اتفاقا باعث شد ما الان تا بالای سر مرزهای اسرائیل رفتیم جلو. ما یه کاتالیزور میخواییم، یه تسریعگر میخواییم، یه چیزی که بتونه یه کاری کنه به جای 20-30 تا 20-22 بهش برسیم. طرح پیاده شد به اسم COVID-19، طرح کرونا. انقدر اسناد داره از قبل از کرونا، حالا چون فرصت نیست نمیشه، من صرفا باید بعضی ها رو نشونتون بدم، این موارد رو ببینید و بعد حتما مطالعه کنید خودتون اینها رو. مثلا از جدیدتریناش این سند، سندی که سال 2010 بنیاد راکفلر، که راکفلر یکی از تهیه کننده های جدی همین سند توسعه پایدار 20ه. صراحتا اصلا عنوان این سند جالبه، در عنوان میگه سناریوهایی برای آینده تکنولوژی و توسعه بین المللی. 4 تا سناریو میده که ما جهان رو چجوری بیاییم سمت اون الگویی که میخوایم تا 20، یعنی کمک بکنیم به پیاده شدن این سند. میاد در صفحه 18ش اولین سناریویی که مطرح میکنه لاک استپ، بعد لید زیرش رو میخونید A World of Tire، ترجمه شو من بگم تحت لفظی هم نمیگم، نقل به مضمون، یک جهانی که در اون کنترل های دولت از بالا به پایین تقویت بشه و باعث محدودیت بشه در رشد و خلاقیت شهروندان، یه فضای متسلل. شما باشید میگید که خب این احتمالا از یه سیستم پلیسی نظامی چیزی میخواد استفاده کنه دیگه. متن رو میخونید از همین اول، در سال 2012، این ببینید سند مال می 2010، یعنی وقتی میگه 2012 داره در آینده حرف میزنه، میگه در سال 2012 یه پاندمی در جهان میاد، بعد شروع میکنه به توصیف. شما وقتی این 3 صفحه رو میخونید دقیقاً با شرایط COVID-19 کپیه، و برای COVID-19 قبل از وقوعش فقط این یه سند وجود نداره، چندین سند تو همین سطح هست، این یکیشه. و خیلی جالبه یه توضیحاتی که داره میده، میاد صفحه بعد صفحه 19 تا اینجا داره مثلا یه مواردی رو در مورد کلیت میگه. اینجا بعد از یه مدتی پاندمی خود به خود محو میشه، even after the pandemic faded، نمیگه درمان میشه، نمیگه ویروس از بین میره، محو میشه. خب چی شد؟ از کجا اومد که محو شد؟ اما ادامش، اما اون کنترل های بالا به پایینی که بابت پروتکل های کرونایی با مردم شکل گرفته بود، نه تنها کم نمیشه بلکه بیشتر میشه. علت میگه دولت‌ها متوجه شدن که مشکلات جدی مثل فقر، مسائل محیط زیستی، صنعت، بیکاری، اقتصاد، بحران‌های بین‌الملل، تروریسم، اینا رو میشه با همین کنترل بالا به پایین روی شهروندا انجام داد. خب این اجرا چجوری میخواد انجام شه؟ همون چیزی که هم در محور 17-20 بهش اشاره میشه، اینجا مشارکت برای اجرای اهداف، و هم میبینیم آروم آروم زمزمک در جاهای مختلف و از جمله در ایران هست. یک بستری ایجاد کنیم که این بستر تمام کنترل‌های سایبری و هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی روی سوار شه. اسمش اینه، سیستم اعتبار اجتماعی، همون که پرسیدم اسمش رو شنیدید، کسی دستشو بلند نکرد.
این تو هر کشور یه اسمی داره. در چین بهش میگن همین سیستم اعتبار اجتماعی، سوشال کریدیت سیستم. تو آلمان بهش میگن سیستم شوفا. در انگلیس بهش میگن توتال مانیتورینگ، نظارت جامعه. متاسفانه در ایران هم از دولت قبل شروع شد، به اسم سامانه امید شروع شد، بعدا اسمش شد سامانه ایران من، که قرار تمام اطلاعات ما از همه نظر بیاد روی این سوار شه. خب چی میخواد بشه بعدش؟ خب مثلا ما یه همچین چیزی رو تو طرح کارت ملی هم داریم که همه چیز بیاد به کارت ملی متصل شه، هیچ مشکلی هم نداره. شما الان دانشجویتون با کد ملی، حساب بانکیتون با کد ملی، مشکل ما با کجای قضیه است؟ مسئله اینجاست که این زیرساخت بومی نیست، الگوی ما نیست، توصیه است. وقتی پیادهش میکنید، چون همه مواردش، نرم افزارها، زیرساخت، سخت افزار، پروتکل‌ها وارداتیه، به اصطلاح فنیش بگم ادمین و مدیرش ما نیستیم، ما خودمون یوزر جهانی. مثل اتفاقی که در نتنز افتاد با سلاح سایبری استاگزت، ما پی ال سی های زیمنس رو از آلمان وارد کرده بودیم، اونا میدونستن این با چه کد و پروتکلی کار میکنه، مبتلی بر اون استاگزت رو طراحی کردن، اون اتفاق تو نتنز افتاد. حالا شما فکر کنید میخواید بیاید تمام زندگی مردم رو گره بزنید به یک همچین زیر ساختی. این زیر ساخت مهمترین قسمتش بحث پوله، قسمت پول. میگه چه تضمینی وجود داره که حالا مردم یا خود اون کشور در نسبت با جامعه بین الملل اون چیزی که ما میگیم رو رعایت کنن؟ میگه یا رعایت میکنن یا جریان مالیشون رو قفل میکنیم. چجوری قفل میکنیم؟ CBDC. اینو حتما سرچ کنید، در موردش مطالعه کنید. Central Bank Digital Currency. الحمدلله اقدامات خیلی خوبی تو کشور شده. از نمایندگان مجلس مثل حاج آقای میرزایی در اصفهان، دکتر عسکری در البرز، دکتر عزت‌خواه در تهران گرفته تا بخشی از مسئولین دیگه در دولت، در وزارتخونه‌ها درگیر شدن، چون متوجه شدن قضیه چیه. امروز ما دقیقاً چی می‌خوایم؟ جنین دانشجویی دقیقاً باید چیکار کنه؟ ببینید سند 20 الان داره تو کشور پیاده میشه بدون تعارف. سندی که سال 96 و 97 دو بار رهبری منع کرد، شهریور پارسال خود رئیس جمهور امضا کرد که ممنوعه، اما پیاده میشه. قرار باشه همینجوری قضاوت کنیم، میگیم خب خیانت، دروغی، نفوذ. اما واقعیتش اینجاست. به عنوان کسی عرض میکنم که چندین وزارتخونه رو سر این قضیه رفتیم سازمان برنامه بودجه، میگیم آقای فلانی یکی از مشاورین سازمان، از مشاورین معاونین، شما دارید در انگاره‌های اقتصادی نسخه‌های 20 رو پیاده می‌کنید. این نسخه توسعه، نون نو پاورتی رو می‌بینید اول اومده بدون فقر. وقتی الگوهاش رو می‌خونید فقر رو کم نمی‌کنه، فقر رو توزیع می‌کنه، همه رو فقیر می‌کنه. بعد چون همه فقیران، دیگه کسی نسبت به اونی که احساس فقر نمی‌کنه و همه چیز وابسته میشه. گفتیم بحثایی که داره میره جلو از این جنسه. اولین سوالی که پرسیده باشه چه خوبه؟ مگه سند 20 سند آموزشی نبود؟ چی کار به بودجه داره؟ یعنی همه فقط محور 4 رو میشناسن، چون به اسم سند آموزش 20 معروفه. و این به نظر من یه عمدی بود که این شکلی حد اقلی جا بیفته که بعد سایر قسمت ها حواسمون نباشه جزو 20. بحث
های اول
توی خود سند نسخه فارسیه. مشکل تو اسناد متممه. اجازه بدید من بعد از عرایزم حتما یه توضیح میدم، چون میخوام سر ساعت بحث خودم ببندم، پرسش پاسخ بمونه. این الگوهایی که امروز داره پیاده میشه نیاز به مطالعه جدی داره. یعنی ما حرفمون اینه، میگیم مطالعه میکنیم. سند بی سی یه سند مرکزیه و چندین سند حالا میاد محاطش میکنه، یعنی خودش هیچ الزام حقوقی نداره به هیچ کس، برای هیچ کشوری. اما مثلا چی میشه شما محیط زیستش رو پیاده میکنید؟ سند اقلیمی 20 میاد، سند اقلیمی پاریس میاد، این رو وصل میکنه. چی میشه شما سایبریش رو پیاده میکنید؟ سند برودباند در سال 2019. چی میشه شما پزشکیش رو پیاده میکنید؟ تعهداتی که به WHO داده میشه توی نسخه های دیگه. هر کدوم از اینا موارد محاط داره. شهریش چجوری پیاده میشه؟ بر اساس یک سندی به اسم هبیتات، اون مال سازمان ملل که از سال 95 تو ایران شروع شد به پیاده شدن، شهر پایلوتش هم قزوینه، همین الان جستجو کنید هست، خبرگزاری ایرنا سال 95 رو منتشر کرده. یعنی در واقع مسئله ما از جای شروع میشه که میبینیم اسناد محاطی که حالا دیگه اونا الزام حقوقی دارن.
اونا رو وقتی که میرین به سمتشون یه جوری ریل گذاری میکنن که میاد این شاخصه های زیبای در سند بیسی که با ادبیات قشنگ مطرح شده رو برای شما جا میندازه. ما حرف اصلیمون امروز اینه، در این دوگانه قطعا نمیشه با قفلت جلو رفت. همه مسئله ما اینه، در کرسی های آزاداندیشی، در مباحثی که توی دانشگاه مطرح میشه، این سند و اسناد محاطش نه توسط یه تک رشته، چون همه ی حوزه ها رو در بر میگیره، همه ی حوزه ها بررسی کنن و مواردش رو مشخص کنن. اگر جایش چیزی که ما خودمونم قبول داریم، خودمون اصلا انجام میدیم، کاری به این واقعا نیازی به این نداریم کسی از بیرون برای ما برنامه بریزه. اما اگر جایش مغایرت داره، اینجا جایی که باید به مسئولین بگه که احتمالاً چاله ای جلوی پاته اگر بیفتی داخلش همه جامعه خسارت میخورن، این دقیقاً جامعه دانشگاهی کشوره که باید مراقب این قضیه باشه. من با یه جمله عرضم رو تمام کنم. ما وقتی از سند بیسی صحبت میکنیم، از سندی صحبت میکنیم که متن خود سند، عرض کردم، اولا الزام حقوقی نداره، بعدم به گونه ای نوشته شده که علاوه بر این همه تعدد فرهنگی، قومی و سنت ها در جهان، تقریبا خود متن اصلی به کسی بر نمیخوره. مثلا ما با نگاهی که داریم صرفا هدف پنجش برابری جنسیتی، چون ما برابری رو قبول نداریم، ما مسئله عدالت رو داریم. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش. شما مثلا مثالش رو تو کنکور چجوری میبینید؟ میگید مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار باید ضریب منطقه بگیرن، چون امکانات آموزشیشون مثلا با کسی که تهرانه یکی نیست، ضریب منطقه میگیره، رتبهش کم میشه. این تساوی نیست، این عدالت. اگه تساوی باشه باید همه یه جور باشن، یعنی اونی که در امکانات کامل درس میخونه با اونی که تو مناطق کمتر برخورداره یک جور قضاوت بشن. همه جا همینه، از جمله در مسئله جنسیت. یعنی میرسید به این مسئله میگید اصلا خلقت مرد به لحاظ فیزیولوژیکی متفاوته، پس مسئله سربازی برای مردان نه برای زنان. اما میبینید عموم کشورهای اروپایی مسئله سربازی رو برای خانم‌ها هم دارن، چون دقیقاً تساوی جنسیت دارن. یعنی این روی قضیه هم هست وقتی به مسئله تساوی میرسیم، فقط با همین یکی. اما وقتی وارد اسناد محاط میشه، یک دو بازیگرانش، یعنی کیا دارن اینو پیگیری میکنن؟ سازمان‌های بین‌المللی که باز میشن دو دسته، یکی آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل‌ن، دو سازمانایی که بعضی حتی به ظاهر ان جی او هن، یا حداقل زیر مجموع سازمان ملل نمیشن، مثل صندوق بین المللی پول، مثل بانک جهانی، مثل مجمع اقتصاد جهانی، ما به اسم اجلاس داووس میشناسیمش توی ایران. ولی عملا میبینید در اسناد بعدی که نوشتن یک جوری طراحی میکنن که دقیقاً به همین برسیم. من یک کتاب رو معرفی میکنم به عنوان جمله پایانی، کووید 19 The Great Reset، ترجمه شده توی ایران همون اوایل کرونا، کووید 19 باز تنظیم عظیم، خود آقای شواب نوشته، رئیس اجلاس داووس، و خیلی واضح میگه همین حرفایی که من زدم، یکی از اسنادش اینجاست که ما باید زودتر بتونیم این گریت ریسیت، باز تنظیم بزرگ رو محقق کنیم، چون داریم عقب میمونیم. و بعد همون اول هم میگه کجاها رو باید ریسیت کنیم، در فهرست میگه ریسیت اقتصادی، ریسیت اجتماعی، ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و فناورانه، یک طرح 3 ساله میریزه. البته نه اینکه این فرد به تنهایی، در اجماعی که صورت میگیره، اما چون مجمع اقتصاد جهانی مهمه، حتی ایران هم اونجا نماینده دائم داره، مثلا در دولت قبل همیشه آقای محمود سیدالقلم میرفت، در دولت جدید خود وزیر امور خارجه مسئوله که در داووس شرکت بکنه، که همین خرداد امسال دکتر امیر عبداللهیان رفت با شخص آقای شواب هم جلسه خصوصی داشت که نویسنده این کتابه. در حالی که شما وقتی این کتابو ورق میزنید میبینید خیلی رک میگه که ما باز تنظیم رو از طریق کووید انجام میدیم، مسئله جنگ بعد از کرونا رو برای احیای اقتصاد به صراحت گفته. من فقط میخوام این یه جمله شو براتون بخونم، صفحه 80 کتاب توی باز تنظیم اجتماعی، تیتری داره به اسم ناآرامی های اجتماعی. این یه خط رو میگه، یکی از ژرف‌ترین خطرهای پیش روی دوران پساهمه‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی است. حتی قبلش تو اقتصاد میگشه، در برخی موارد افراطی است و میتواند منجر به واپاشی اجتماع و سقوط سیاسی کشورها شود. این صفحه 81 میاد صفحه 82 پشتش اسم میاره کشورها رو و اسم بولیوی، ایران، سودان و چند تا کشور دیگه به اون رأس قضیه اینجا تو این کتاب اومده. یعنی وقتی شما این رو میخونید که ماه اول کرونا ترجمه میشه، پس یعنی کی نوشته شده انگلیسیش، کی منتشر شده، جزء اسناد قبل از کرونا است از نظر تدوین، نه از نظر انتشار، چون کتاب رو نمیشه قطعا یک شبه نمیشه، اونم همچین طرح دقیقی رو. و الان با شرایط میسنجید ظاهرا داره یه اتفاقی میفته، مراقب این مثلثه باشید. ما یک حرفایی رو از این جنس سال 99 میزدیم، به یک سری موارد متهم میشدیم، از این که اینها حرفا از جنس تئوری توته هست گرفته تا شما زده سلامتی دو مواردی از این دست. اما ما اون موقع حرفمون این بود، میگفتیم اسناد و طرح‌ها نشون میده که قرار کرونا، کنترل‌های هوشمند جهانی و فروپاشی‌های اجتماعی به عنوان یه مثلث تدریجا به هم وصل بشن، در نتیجه ستاد کرونا مراقب باشه پروتکل‌های نسنجیده رو وارد کشور نکنه. و اون موقع همه حرفمون این بود که مراقب مسئله آموزش باشید، هیچ کشوری آموزش رو اینجوری تعطیل نکرد که ما تعطیل کردیم. اون روز گفتن این حرفا ضد سلامت جامعه است، امروز دقیقا میگن اشتباه کردیم، تعطیل کردیم، ضررهای بزرگتری خوردیم. و حالا امروز میبینید که فلان استادی که اون زمان در وزارت بهداشت سمت داشت و بخش جدی از این اپلیکیشن های کنترلی کرونا رو مثل اپلیکیشن ماسک رو طراحی کرده بود به عنوان یک علمی دانشگاه صنعتی شریف، امروز شب و روز توییت میزنه تو توییتر، شده لیدر اغتشاشات و در این حال داره دانشجو رو تهییج میکنه. و یک خیانت بزرگ این بود، ما تو دانشگاه با این موارد تو دانشگاه تهران مواجه بودیم، چیکار کردیم؟ با صحبت فضا رو آروم کردیم، میرفتیم توی تالار در رو میبستیم، هیچ تشکل جهتداری نگرد مگر کسی که بخواد اسم مستمع بشنوه، بذارید بیان بالا هر چی میخوان بگم. توی دانشگاه همه مسائل حل و فصل شد، حداقل در مجموعه ما فارابی دانشگاه تهران. اما برعکسش این افراد اومدن زنجیره انسانی تشکیل دادن، دانشجو رو بردن تو خیابون. خب شما وقتی تو دانشگاه میدید اتفاق بیفته نهایتاً با حراست و کمیته انضباطی، بعد معمولا توی این شرایط یک جو کلی خیلی ملاحظه صورت میگیره. اما اونجا وقتی میای تو خیابون دیگه مهم نیست استادی، دانشجویی، کارمندی، کارگری، به اقدام ضد امنیتی میگن اقدام اغتشاشگرانه. این خیانت رخ داد. و در حالی که میگن حقوق خیلی ها از جمله دانشجو داره ضایع میشه، شما فقط به خود این فرد نگاه کنید و افراد مثل ایشون، پست مدیریتی در وزارت بهداشت، قرارداد برای اپلیکیشن ماسک، حقوق هیئت علمی. اولین سوال اینه، اگر قبول ندارید خیلی از مسائل حاکمیتی رو و میگید کلا دیروز توییت زده بود این فرد که باید کلا قانون اساسی عوض بشه، چرا از حکومتی که قبولش نداری این حجم بالا داری پول دریافت میکنی؟ اثبات کن اول، برو کنار، مراقب این قضایا باشی. خطی که امروز داره نگاه ما رو منحرف میکنه به مسائل خودمون و داره اختلاف میذاره در خودمون و مخصوصا سعی میکنه جامعه دانشجوی رو ناکارآمد کنه، خطیه که آگاهانه ناآگاهانش بماند، من توی ذهنشون نیستم قضاوت کنم، ولی عملکردشون، حرفاشون، برونداد 3-4 سال فعالیتشون به وضوح نشون میده دارن این رو پیاده میکنن، که اگر این کتاب به عنوان کاتالیزور پیاده بشه این اهداف داره پیاده میشه. ما مسئله‌مون اینجاست، جامعه دانشجویی نه تنها نباید از مطالبه عقب بکشه، بلکه باید محکمتر پای مطالبه وایسه، منتها کجا رو مطالبه کنه. این نقطه ای که اگر حواسمون بهش نباشه، نه فقط ما امروز این ملت، آینده این ملت هم دوچار خسران میشه، مخصوصا از جنبه از دست رفتن استقلالی که خودمون بخوایم برای سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم. عذرخواهم اگر این مقدار اطاله کلام شد، من بابت سوالات در خدمت دوستان هستم.
تقدیر تشکر میکنیم از استاد بزرگوار جناب مهندس شکویان راد، خیلی استفاده کردیم از مطالبی که ارائه دادن و امیدواریم که بتونیم در جلسات بیشتری داخل دانشگاه از ایشون استفاده کنیم. یکی از عزیزان سوال پرسیدن که آیا در کشور ما سند 20 در حال اجراست یا مربوط به دولت قبل بود؟
یک کلام بله در حال اجراست و حتی من واقع بینانه بگم شدت اجرا الان بیشتره به دو دلیل. دلیل اول این که اینایی که دارم عرض میکنم چندین وزارتخونه مختلف رو رفتیم بررسی کردیم در این مدت که اصلا ببینیم چرا، چون تا علت رو متوجه نشیم نمیشه باش مقابله کرد. مسئله اینجاست که بدنه کارشناسی که طرح‌های کشور رو برای افق‌های پیش رو چیده، همین اولا باید یه چیزی رو بگم که ذهنیت‌ها به سمت اشتباه نره. ما با دوگانه صفر و صدی به اسم خودی نفوذی مواجه نیستیم و اکثر جاها اینجوری نیست. یعنی متاسفانه این ادبیات هم هست که تا یک کسی یک کار اشتباهی میکنه سریع برچسب بهش زده میشه. اینجوری نیست. اگر شما در سایتایی مثل سمپوزیا، کنفرانس و اینها که در واقع کنفرانس‌های سالیانه دانشگاه کشور رو انجام میدن و تقویم یک ساله رو دارن نگاه بکنید و توسعه پایدار رو جستجو کنید. من اینو بگم توسعه پایدار sustainable development اسم عام نیست، اسم خاصه و دقیقاً جهت داره. ممکنه برای ما اینجوری نباشه، برای منابعی که روش کار کردن کاملاً با جهته. دانشگاهی بسیار بزرگی روش در سالهای گذشته کار کردن، از استنفورد و پنسیلوانیا گرفته تا کمبریج و غیره، داشتن این موارد رو می‌بردن جلو. خب ما خیلی از جام می‌دونید دیگه، اینا رو میاریم ترجمه می‌کنیم، خیلی هم دقت نمی‌کنیم که چه مبانی پشتش بوده، خوبه بده، باید قبول کنیم کامل همینجوری نه تغییر بدیم یا کلاً رد کنیم. آروم آروم بدنه کارشناسی که از دل دانشگاه در میاد با این ادبیات شکل گرفته و رشد کرده. پس در نتیجه چیزی که یاد گرفته میاد پیاده میکنه. ما هم باشیم همینیم، یعنی این برای هم است، همونی که آموزش دیدیم به وقت حل سوال برمیگردیم به آموخته هامون رجوع میکنیم و استفاده میکنیم. بدنه کارشناسی کشور اصلا بدون این جور دیدگاه ها با یک عنوان بسیار مثبت توسعه پایدار رو تلقی میکنه در هر زمینه و طرحهای توسعه کشور نوشته شد. به دو دلیل الان بیشتر پیاده میشه. یک، توی 8 سال قبل داشته ریل گذاری میشده، چون اصلا خود سند مال سال 2015ه، یعنی تازه اواسط دولت قبل این سند اومده و بعد آروم آروم اومده این ادبیات الگوسازی شده. الان مثل اینه که یک درختی کاشته شده الان تو برداشتشه. نکته دوم که از اولی مهمتره، هر جا ما تا الان رفتیم نمیدونستن بیستی چه حدود و سقوری داره. اصلا ما خیلی از جاها حرفمون این بود، گفتیم یک کسی اینجا مطالعه کرده بیاد بشینه جلو بگه شما اشتباه فهمیدید، اینجوری نیست، اینجوریه، از شما بیاید اشتباه ما رو به همون بگید، ولی روی سند صحبت کنیم. نه من حرف از خودم بزنم نه شما از خودتون، شما داریم در مورد یک چیزی که از جای دیگه اومده حرف میزنیم. و تقریبا تمام بخش‌های مثلا دفاتر توسعه، دفاتر برنامه‌ریزی، بعضی از سازمان‌ها اینو دارن، طرح برنامه بودجه، هر جایی که این قسمت مربوط به برنامه‌ریزیش رو داشت و بعضن صحبت شد، از وزارت کار، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و یک سری از جاهای دیگه، دقیقاً می‌دیدیم مبتنی بر این میرن. پس داره پیاده میشه، با شدت بیشتری هم پیاده میشه. به این دو دلیلی که خدمتتون عرض کردم، راهش هم اینه که بدونیم چه چیزیه و این رو باید دانشگاه به بدنه اجرایی و مسئولین کشور مشورت بده. واقعا از توان علمی هیچ جای دیگه غیر از دانشگاه بر نمیاد.
سوال بعد اینه که به نظر شما چرا دولت انقلابی علارغم مخالفت رهبر انقلاب با سند توسعه پایدار بی‌سی دارد این سند استعماری را اجرا میکنه؟
خب تقریبا عرض کردم، حالا متأ یه تکملم بهش بزنم. ما هنوز در بعضی از جاهای بسیار حساس متاسفانه تغییر مسئولین رو نداشتیم، با همه که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته. این از اشکالاتیه که بارها حتی تو رسانه ملی هم برخی از کارشناسان اومدن برنامه جهان آرا و غیره اینو گفتن به صراحت که چرا تغییر انجام نمیشه. و یکی این رو داریم، کسانی که میدونن دارن چی رو پیاده میکنن و عموما هم بالاخره مسئول الان اومده تو جایگاه اجرایی نشسته. خب چیکار کنم؟ مشاور و کارشناس برنامه رو میذاره جلوش، اگر اجرا نکنه چیکار کنه؟ ما یکی از ضعفامون هم اینه که ننشستیم برنامه عملیاتی مناسب خودمون رو بنویسیم. یعنی یکی از اشکالاتی که به عنوان یک نقد در اون گفتمانی این رو مطرح میکنم، هم به دانشگاه برمیگرده هم به حوزه، ما در تئوری ها حرفای خیلی خوبی داریم ولی بعد از این تئوری چجوری سیستم در بیاریم تو کشور سیستم پیاده بشه اینجا گیر میکنیم. برای همین خب الان مسئول اومده نمیتونه که بشینه با حرف فلسفی کشورداری بکنه، از وزارت به پایین. الان چی رو پیاده کنم؟ خب فعلا اینو بگیر شما پیاده کن، در نتیجه برنامه‌های از قبل تدوین شده پیاده میشه.
فرمودن که به نظر شما خطر رمز ارز یا رمز ریال برای کشور ما بیشتر از یا FATF؟
قطع به یقین رمز ریال. اصلا FATF رو نمیشه باش قیاس کرد. FATF کارش این بود، یک ساز و کار بود، من نبهش میگم قرارداد، نه ساز و کار بود چون عملی میشد. FATF ساز و کاری بود که میومد گلوگاه های اقتصادی کشور رو پیدا میکرد، کشوری باشه، لشکری باشه، دولتی، تعاونی، خصوصی، طبق اصل 44 قانون اساسی، هر کسی که به هر نفعی، مخصوصا جاهایی که تبادلات بین المللی رو هندل میکردن، تحریم دور میزدن، پول رو وارد میکردن، مواردی از این دست، اینا رو پیدا میکرد، بعد شروع میکرد خیلی دقیق اینها رو میزد. منتها این اتفاق چجوری میافتاد؟ یه اصطلاحی بود زبان اوباما، میگفت تحریم های فلج کننده، تحریم های کمرشکن، این دوتا. اگر امضای اوباما رو نگاه کنید ذیل تحریم های به تعبیر خودشون فلج کننده، اولین امضاش چی بود؟ رفع تحریم سه حوزه، یعنی سه حوزه که تحریم بودیم رفع تحریم شد برای تحریم های فلج کننده. سخت افزارهای حوزه سایبر، نه مثل انواع گوشی ها و لپتاپ ها. و خب حالا شما وقتی میرین تو زیر ساخت میشه سیستم های فرماندهی کنترل PLC اسکادا. دو، نرم افزارهای حوزه سایبر، یعنی شما به عنوان کاربر براتون کاملا ملموسه دیگه. مثلا اگر قبلا آیفون داشتید با سیم کارت ایران این جیل میشد، قفل میکرد، بعد این کاری رو انجام میدادین سر جای جیل بریک میکردن، قفلشو میشکستن. الان شما آیفون 13 آیفون 14 رو میخرید، سیم کارت ایران رو مینداختید، مستقیم میاد بالا بهتون سرویس میده، دیگه تحریم نیست. سابقا ویندوز XP، ویندوز ویستا اگر آپدیت میگرفت از سایت، از لوکیشن ایران، یه پرووایدر اینترنتی که تو ایران بود، ویندوزتون دی اکتیو میشد. اما الان مستقیم وصل میشید به سرورهای مایکروسافت، شروع میکنه به آپدیت بدون فیلتر شکن. و سومیش مسئله اینترنت و ترافیک بین الملل. ما قبلا از طرق دیگه‌ای میگرفتیم، الان خود اروپا داره به ما میده. چرا باید این ستا رو به ما بدن؟ برای اینکه سطح اشراف اطلاعاتی و نظارت رو بتونن ببرن بالاتر. بعد با این کار نقاط در میومد، نقاطی که کجاها داره چه اتفاقی میفته، چون ما داریم از همه اینا استفاده میکنیم، این نقاط در میاد. حالا دقیقاً میدونست بر اساس اون 44 بند FATF میدونست الان این اطلاعات اقتصادی مشخصا فلان بانک باید فلان نهاد رو تحریم کنه. مثلا خاطرتون باشه تو مجلس نمایندای مجلس میگفتن FATF خود تحریمیه. چرا این رو میگفتن؟ چون پیاده سازیش باعث میشد مثلا تراکنش های یه بخش از نیروهای مسلح تو بانک ملت دیگه قبول نباشه. اگر قبول میشد بانک ملت میشد ذیل اون بند پولشویی و تروریسم مالی، میومد توی این دوتا. خب FATF کارش این بود نظارت میکرد و اطلاعات رو در میورد، بعد حالا یکی باید اکت معادل انجام میداد، معمولا هم خزانه‌داری آمریکا بود با تحریم هاش. در مسئله CBDC که مصداقش در ایران رمزیاله، اولا کلان و فقط کشوری نیست، تک تک افراد قابل کنترلن. دو، نمیخواد یک کسی اکت بعدن انجام بده، در جا امکان انجام داره. فقط اینو بدونید بین پول الکترونیک که الان رایجه مثل کارت کشیدن، ساتنا، پایا، شتاب اینا، و پول دیجیتال بسیار تفاوت وجود داره. فکر نکنید این دو تا یکیه ها، خیلی فرق داره. مثلا شما در پول دیجیتال میتونید تعریف کنید که فلان فرد یه کاری کرده، حالا به جای که بیاره سیستم قضایی بررسی بشه بره زندان یه مواردی از این دست، جریمش اینه، از محدوده 100 متری منزلش به بعد شیف پولش کار نمیکنه، خود به خود یه زندان محیطی میخوره تو جغرافیای خودش. یه جایی اعتراض میشه، جمع میشن دیگه، مثل ایران مثلا الان چجوریه، پلیس بخواد بیاد برخورد بشه، سبب بکنه نکنه، هر چی که هست. الان اعتراضات چین دقیقاً این اتفاق میفته، چون سوشال کریدیت سیستم از سال 2009 پایلوت و 2014 ورژن اصلیش پیاده شده. یه جایی تجمع بشه، فقط اپلیکیشنی که روی گوشی دارن اپلیکیشن اعتبار اجتماعی، نمره دارن، هر کسی لوکیشنش توی منطقه اعتراض باشه، یک، دو، دوربین هم تایید کنه که این فرد الان اینجا تردد نمی‌کنه، جزء این تجمعه، سه، رنگ زرد، سبز و قرمز،
سبز کسی که باهاش میتونی مراوده کنی، زرد اگر باهاش مراوده کنی ممکنه دچار مشکل شی، قرمز اگر باهاش مراوده کنی خودت هم مارکدار میشی، پس دیگه کسی باهات مراوده نمیکنه، اون محدوده رو قرمز میکنه، خیلی راحت میرن خونه. این فضا بهش میگن سیستم اعتبار اجتماعی که با به صورت ویژه ابزاری به اسم CBDC کار میکنه. خطر اصلی رمزیال اینه، سند پیشنویس بانک مرکزی رو بخونید، پیشنویس ریال دیجیتال، با این اول پارسال میگفتن رمز ریال، امسال میگن ریال دیجیتال. کار ما با دیجیتال شدن مشکل نداریم، تخصص ما سایبر و هوش مصنوعیه، اما ما مسئلهمون اینجاست، میم اسناد بین المللی رو بررسی میکنیم، بعد میمدیم میذاشیم کنار مصاحبه‌های مسئولین از سال 1400، دقیقاً آقای سالآبادی رئیس بانک مرکزی، آقای محرمیان معاون فنی بانک مرکزی. خب مثلا این سند به اسم ابتکار جهانی ارز دیجیتال کی کار کرده؟ ITU واحد سایبری خود سازمان ملل، یعنی برای هدف 17 سند می‌نویسه. صفحه 4 سندش مشخصا اومده میگه معماری فنی رو ما میدیم، پیامدهای عملیاتی رو ما بررسی میکنیم، الزامات، روندهای فناوری، آخر سر هم باید یه کنفرانس سالانه جهانی بذاریم گزارش گیری کنیم از کشورها که چی شده. ادامه همین متن، این ترجمه است، عیناً ترجمه است، میگه چه اتفاقاتی میفته اگر CBDC رو پیاده کنیم. برای اینکه این سه تا هدف محقق بشه ما حتما CBDC رو میخوایم. هدف یک، بدون فقر. برای اینکه مشخص بشه توزیع پول در جمعیت ها اونجوری که ما میخوایم. حالا اینجا میگه در راستای رفع فقر، در صورتی که CBDC کارکردش دقیقاً یک کنترلیه که از نظر شرعی قانونی تو کشور با مغایرت جدی داره. هدف 9 بحث صنعت، خب صنعت رو پول دیگه، بعد جریان پولی کنترل میکنه دوباره. هدف 10 کاهش نابرابری ها. بعد ما اومدیم همین ها رو که ترجمه است، یکی که مصاحبه مسئولین رو درآوردیم. شما چرا پیاده میکنید؟ از کی پیاده میکنید؟ با چی میخواهید پیاده بکنید؟ دیدیم دقیقاً همون جملات اسناد، انگار مثلا مشاور ترجمه کرده، اینا فقط صرفاً دارن تکرار میکنن. آقای محرمیان که ما میخواهیم پول رو به اون یک موجودیت هوشمند و قابل برنامه‌ریزی، ما سوالی که گفتیم نمایندگان مجلس پرسن اینه، بگید چی نیاز داره کشور که الان پول الکترونیک نداره، اسمشو بگید. گفته بودن مثلا مسئله پولشویی، و اینکه همین الان اطلاعاتش هست، ابر بدهکارای بانکی هم که مشخصن، شما همت برخوردش هنوز ندارید، وگرنه داده ها که معلومه، یعنی این سیستم به شما برای این اهداف داده جدیدی نمیده که الان موجود نباشه. این دیگه اصل قضیه است، یعنی از اینجا ما برامون قطعیت حاصل شد از این مصاحبه رئیس بانک مرکزی که این همونه، چون متولی در جهان برای کنترل IMF، صندوق بین المللی پول. بعد دقیقاً ایشون مصاحبه میکنه مورخ مهر پارساله، عکسش هم از خود ایرنا گرفتیم، خبرگزاری رسمی دولت، که ما از مدیریت منطقه خاورمیانه IMF درخواست کردیم توی این زمینه پول دیجیتال به ما کمک فنی بدن. خب یعنی قراره که این بیاد بررسی دقیق‌تر، ببخشید مقدار طولانی شد، دارم جزئیات برای اینکه مستند بشه میگم. تو حوزه فنی شما بگید با کدوم زیرساخت، بالاخره CBDC تولید بلاکچین میخواد، زنجیره بلوکی، با کدوم نرم افزار میخواید زنجیره بلوکی رو تولید کنید؟ گفتن HLF، هایپر لجر فابریک. HLF رو یه جستجوی ساده بکنید میبینید مال IBM آمریکاست و یکی از ضعیف‌ترین پلتفرم‌ها از نظر امنیتی برای تولید بلاکچینه. بعد گفتیم یعنی واقعا از تکرار مسئله استایگزنت هنوز درس نگرفتید که PLC از PLC آلمان آوردیم توی نتنزون اتفاق افتاد. تازه اونجا اگه ته اتفاق هم میافتاد یه سایت هسته‌ای بود، اتفاقی بیرون نمیومد. HLF اگه یه حمله بهش بشه، از دست خارج بشه، تا حالا تصور کردید یک ساعت از کار افتادن پول در کل کشور یعنی چی و چه اتفاقی میفته تو کشور؟ بهمن پارسال بنزین سامانش هک شد، 8 روز قطعی داشت. ویژگیش چی بود؟ بنزین یه پدیده فیزیکال، نظارت سایبری رو برداشتن به صورت آزاد تلمبه ارائه کرد با لیتر 3 تومن، پس یعنی بنزینه بود. وقتی شما پول رو میکنید هوشمند، اسکناس رو جمع میکنید، سیستم الکترونیک هم بر میدارید که رو اینترنته و میارید رو اینترنت، میشه CBDC، هیچیش دست شما نیست. یه کسی برآورد بده به ما که اگر اتفاقی افتاد، یا اصلا نه بالاخره سیستم های سایبری خطای درونی هم دارن دیگه، اینترابت میشن یه دفعه، به ما بگین چه اتفاقی میفته، برآوردش کو، مسائل امنیتیش، اجتماعیش، اقتصادیش، تکلیف مردم، تکلیف دستگاه و وزارتخونه ها چی میشه، C2C، B2B، B2C، اینا رو چیکار میکنید که تو مدیریت اقتصاد باید بهش جواب بدید؟ هیچ کاغذی، شما میگید یک صفحه کاغذ بانک مرکزی دست ما نداد، یعنی فقط داره پیاده میشه. ببخشید طولانی شد، ولی چیزایی که واقعا لازمه به گفتن، مثلا تو جمع دانشجویی
دوستی سوال پرسیدن که آیا طرح واکسیناسیون اجباری را رهبری متوجه نشدن؟ آیا بصیرت شما بیشتر از بصیرت رهبری است؟ ایشان هم که واکسن ایرانی زدن، پاسخ شما چیست؟
این مدل ورود به قضایا صحیح نیست که بخواید یه همچین قیاسی بشه. ببینید اولا من از جملات خودشون استناد میارم، چون اشاره فرمودید به رهبری. اولا بارها تاکید کردن که اگر صبر کنید رهبری در مسائل بخواد مسائل رو باز کنه، کشور قفل میشه. دومی که ما در موارد متعددی تجربه سیاسی کشورمون هست، رهبری نگاهشون و جایگاهشون اینه که از همه مسئولین کشور برای اینکه انسجام ایجاد بشه دفاع میکنن. اما این به این معنی نیست که پس ما دیگه نباید نقد بکنیم. اگر نقد بکنیم روبرو رهبری قرار میگیریم، مثل حاجی آقای خزعلی در زمان دولت اصلاحات توی یکی از خطبه‌های نماز جمعه خاتمی رو نقد میکنه. همین رو دقیقاً بهش گفتن در حالی که رهبری داره دفاع میکنه تو نماز جمعه تازه هجمه کردی. ایشون سوال میشه میره میپرسه و دقیقاً پاسخ رهبری اینه: من وظیفه خودم رو دارم، شما وظیفه خودتون رو دارید. ببین مسئله‌مون تبیینه. اگه من تخصص ندارم اصلا نباید ورود کنم، چون این نقض تعهده. اما اگر میتونیم به جواب برسیم، یعنی مثلا میشینیم با نفر دوم واکسن برکت توی یک جلسه‌ای که فیلمش ضبط میشه توی یکی از دستگاه‌ها صحبت میکنیم، چون اسناد داشتیم گفتیم جلسه رو تشکیل بدید ببینید قضیه برکت چیه، بعد معلوم میشه مواد اولیش همه از سوئیس میاد، زیر ساختش رو مهندسین چینی و هندی زدن، داره ضبط میشه دیگه تمام اینها دیگه، من دارم جلوی دوربین و وایس رکوردر انقدر سریع حرف میزنم، بعد معلوم میشه که اصلا کارآزمایی بالینی نشده، یعنی در فاز اول 32 دوز واکسن زدن، نتایجش رو گرفتن فردای روز اول، یعنی 22 اسفند 99 که فاز اول رو شروع کردن. خب باید تمام بشه، نتایج بیا تحلیل بررسی بشه، بعد ببینیم حالا خوبه بعد اصلا شکست خورد ادامه بدیم بریم فاز دو. فرداش 23 فاز دو رو شروع کردن همزمان، چند تا؟ 20,000 دوز. بعد تا آخر اردیبهشت که تمام شده فاز 3 رو شروع نکردن، گفتن چون عجله داریم این فاز 2 و 3 با هم بود. اسناد اینا رو ما ارائه کردیم تو اون جلسه، اون بنده خدا دیگه نتونست جواب بده. بعد سه گفتیم واکسنتون عوارض داره، شما همینجا گفتید عوارض نداره. گفت ما پایش نکردیم، وزارت بهداشت باید پایش کنه. تا پایش رو ارائه ندی بهت مجوز نمیده، خودت باید ارائه می‌کردی. مسئله اینه که توان واکسن سازی، حوزه بیولوژیک، ویروس شناسی، اینا که کشور توش بحث داره و دست قدرت داره یه مسئله است. واکسن سازی رازی، مؤسسه رازی 97 سال واکسن سازه، جزء نقاط قدرت ماست. اما مسئله‌مون دقیقاً پروتکل بود. گفتین شما طبق پروتکل‌ها دارید کار انجام میدید، مطالعه نکردید. یک کلیپی رو جستجو کنید مال شهریور 1400 برنامه رینگ قسمت 14. بنده تو اون برنامه یک متخصص ژنتیکه، استاد تمام دانشگاه جندی شاپور پروفسور امینه و یکی از قدرترین واکسن سازهای آسیا به اسم اردشیر فرامرزی که مال همین مؤسسه رازیه. ایشون اون واکسن ساز اینو تو اون برنامه گفت و فیلمش موجوده تو آپارات. گفت که چون اومدید از همون قسمتی که عامل ویولانسه، یعنی قسمتی که دقیقاً باعث وخامت اوضاع میشه به اسم پروتئین اسپایک، استفاده کردید، این واکسن ها، کل واکسن ها نه فقط داخلی، یعنی روش در جهان اینه از اسپایک واکسن بسازیم، این واکسن ها به جایی که باعث درمان بشن، همین لفظ رو گفت، باعث کشتار شدن. اخیراً آقای پناهی که جزو جدیدترین مبلغین واکسن بود از خود وزارت بهداشت، معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایشون، همین 3-4 روز پیش اعلام کرد، خبرگزاری هم منتشر کردن، گفت واکسن های کرونا داخلی خارجی هم تفکیک نکرده تو این خبر، واکسن های کرونا باعث عدم انعقاد و عوارض قلبی میشن، همونی که ما اون موقع میگفتیم به اسم SADS رو بررسی کنید ببینید چرا آمار سکته قلبی رفته بالا. خب مسئله اینجاست، ما اگر اینا رو ندونیم که نباید حرف بزنیم، حرف زدنمون خطاست. اگر بدونیم حرف بزنیم باید پاسخگو باشیم فردا که چرا سکوت کردیم. رهبری از جایگاه توان علمی دفاع کردن، کاری که همیشه کردن. اما کدوم عقلی میپذیره که از یک اشتباه، از اشتباهه بخوایم دفاع بکنیم؟ کما اینکه شما جمله رو کامل کنید، 4 تیر پارسال ایشون واکسن رو دریافت کردن، چی گفتن اول؟ گفتن اسناد علمی رو منتشر کنید جهان ببینه. یعنی مشخص بشه این کار کار علمیه و از این و موثقی بوده. حالا به مقالات واکسن ها رو بررسی کنیم.
سوال بعدی که حالا با یک سوال دیگه هم تقریبا یک جور مضمونش، گفتن که ما باید از کجا شروع کنیم، باید چه مطالعه ای داشته باشیم، چه مطالبه ای داشته باشیم، روش صحیح این مطالبه چیست؟
من این پی دی اف رو عمدن آوردم چون این سندی هست که توی ایام دولت 12 سازمان محیط زیست منتشر میکنه و این صفحه رو ببینید، میاد 17 تا هدف رو میگه، این محور اهداف توسعه پایدار، بعد میگه هر کدوم تو کشور کی متولیه، یه وزارتخونه اصلی کیا باید باش همکاری کنن تا پیاده شه، یعنی یک تقسیم کار جامع انجام شده و دقیقا شاخص های اینها شد شاخص های ما. حالا پس شما دو روش دارید، یک گروه باید بیان رو اصل سند بدون توجه به وضعیت ایران سوار شن، بدونن این سند چجوری پیاده میشه، برای اینکه این دقیق جا بیفته من دو تا کد عملی بهتون بدم. سند رو هر چی بخونی توش عیبی پیدا نمیکنید، خود سند خیلی فضای صحبتش عالیه، وقتی میخواد ببره تو فاز حقوقی این اساسا من همه رو یادم نیست، سند The Broadband as the Foundation for SDGs، SDGs مخفف همین توسعه پایدار 20، پهنای باند به عنوان زیرساخت برای فضای سایبر 2019 ITU منتشر میکنه. سایبری ها یعنی مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، کسایی که تو این تخصصید برید این اسناد رو ببینید، اسناد ITU برای SDGs. کسایی که حوزه‌تون محیط زیست، قرارداد اقلیمی پاریس و سایر قراردادهای مشابهش، اینها رو بخونید، اینا تعهدات حقوقی هستند برای محورهای زیستی. حوزه صنعت، استاندارد کربن، پروژه ترسیب کربن، اینها رو برید بررسی کنید. اصلش خوبه اما روشهاش باعث فروکاست جدیه، این میشه که یک کشوری بخواد صنعتی بمونه و صنعتی تر بشه، مثلا بس کنترل کربن و استاندارد کربن ذیل همون هدف صنعت اومده. پس یه گروه باید از بالا ببینید شاخصه ها چیه، یه گروه هم از پایین باید ببینیم اسنادی مثل این و سندهای دیگه که در کشور تصویب و اجرا میشه بررسی کنیم، ببینیم کجاهاش با اون شاخصه ها همپوشانی داره و نسبت به اینها هشدار داده بشه، یعنی یه گروه استنتاجی بیاد یه گروه استقرایی. یه نکته مهم، مجموع دستورات رهبری رو در بحث کرونا که از اسفند 98 شروع میشه ما جمع‌آوری کردیم توی یه پی دی اف، شد چند صفحه، 51 دو تا دستوره. مسئله اینجاست عمده اینها رو وقتی که نگاه میکنید مغایر پروتکل است، ولی رسانه یک جوری میاره جلو فضا رو که یه تیکه های بولد میشه یه تیکه های دیده نمیشه. مثلا تاکید میکنن که نقل مضمون اینه، گوشه کنار مثلا افرادی زیر نظر مسئولان با طرق علمی روی روش‌ها و داروهای مختلف درمانی کرونا کار کردن، با اینها مقابله نشه. ما دقیقاً پیگیر این شدیم، خب 19 تا دارو ما داشتیم تو کشور، از اولینش که اسم علمیش در کارازمایی‌هاش استاپسیویر بود و در علوم پزشکی آمار کارازمایی شد، تا مثلا بعدش پی اچ آر 160 اسپری تنفسی بود، همین پروفسور امین کو ایران امین 2020 رو ساخته بود، بعضی از اینا سه تا فاز ترایلشون رو طی کردن، یعنی مجوز وزارت بهداشت و غذا دارو هم داشتن، شبکه توزیع اجازه توزیع نمیداد. حتما رمدسیویر، فاویپیراویر، هیدروکسیکلورکین، اینترفرون بتا و لوپیناویر، داروهایی که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکرد باید باشه. ما مقابلمون تو این سطح بود، اعتراض کشید به اونجا که فروردین 1400 رفتیم کمیسیون پزشکی، کمیسیون پزشکی مجلس و دیگه خب همه هم تو کمیسیون پزشکی، یعنی همه پزشکن، از خود دکتر شهریار به عنوان رئیس کمیسیون بپایین. تو این جلسه دکتر جانبابایی اومد بود معاون درمان، دکتر قانه‌ای اومد بود که اون زمان رئیس کمیته علمی ستاد کرونا بود و دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا دارو، یعنی نفرات اصلی. گفتیم اینا مگه سند علمی مجوزدار شما نیست؟ مگه تایید نشده؟ چرا نمیاد؟ اینم جمله از وثاق است. چرا نمیایید؟ این حرکت های جان بابایی. گفت من میگم فقط واکسن، چون دنیا میگه فقط واکسن. یعنی ما در واقع با منطق علمی مواجه نبودیم متاسفانه، و خیلی از این دست موارد زیاد داشتیم با مسئولین مختلف. این یه نمونه بود. یه نمونه دیگه 19 دی 99، ایشون تأکید میکنن که ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی ممنوع. ادامش به فرانسوی خوشبین نیستم، سایر واکسن ها من این نداره وارد بشه، منتها از جاهای مطمئن وارد بشه. این مگه دستور نبود؟ خیلی هم دقیق بود دیگه، هیچ ربطی هم به پزشکی نداشت، این حوزه امنیت بود، مسئله بیوتروریسم بود. بعد دقیقا مثال میزنن تو همین سخنرانی، میگن مثل قضیه خونهای آلوده فرانسه. یعنی من با پزشکی حرف نمیزنم، من مسئله دشمن شناسیه که بعد کسی نگه رهبری که پزشک نیست. چه اتفاقی افتاد؟ آسترازنکا که اصلا اسم کاملش اینه، آسترازنکا آکسفورد. بعد میبردن این از کره جنوبی میآوردن، میگفتن این که از مبدا انگلیس نیومده، این از کره جنوبی اومده. عین جمله‌ای که تو جواب به ما گفتن، انقدر مضحک بهانه میآوردن. دو تا واکسن دیگه اصلا از خود آمریکا اومد، فایزر که تست شد برای زنان باردار، و واکسن جانسون که خود آقای شانساز امضا کرد. اینا که دیگه از آمریکا اومد، اینا دیگه چه توجیه میکنید؟ بعد جاهای مطمئن، شما لیست کشورهایی که به ایران واکسن دادن رو نگاه کنید. بعضیشون اصلا هدیه است، برای ما جالب بود. کشوری مثل اسپانیا که همزمان میگه تجهیزات دارویی، حتی باند بیماران پروانه‌ای برای ایران تحریم بشه، خود اسپانیا به ما چند دور آسترازنکا هدیه کرد. ما برامون سوال شد چرا ایتالیا، اسپانیا، صربستان، امارات. اول نگاه میکنی همه کشورهایی هستند که متخاصمن. علت حرفم رأی سازمان مللشون عموما علیه ایران منفیه. صربستان ما کلا یک جا باش تو این 43 سال درگیر شدیم، اونم تو بوسنی هرزگوین، اون مسلمان میکشت تو گراژ ده، ما رفته بودیم مسلمان رو نجات بدیم. امارات هم که قضیهش مشخصه دیگه، از سمت پشت داعش، از سمت دیگه هر مدتی بار به جزایر سگانه ادعای مالکیت میکنه. گفتیم جاهای مطمئنتون اینجوری شد، بررسی انجام شد، دیدیم واکسن مثلا ایتالیا رو الان خوب یادم، ایتالیا یک سری آسترازنکا گرفته بود از انگلیس، زده بود بابت سکته قلبی و لختگی خون 4 تا فوتی داده بود، بقیشو ایران گرفت. اسپانیا هم همینه، پرتغال هم همینه، ژاپن هم همینه. سرچ کنید، اخبارش هست، به فارسی هم موجوده. اصلا جستجو کنید علت ممنوعیت واکسن آسترازنکا در کشور اروپایی، چرا نزدن. بعد که لیستش میاد هر کشور چرا، بعد برید ببینید ایران از کی آسترازنکا گرفته، دقیقاً از اینا گرفته. خب الان واقعا اینجا ما جلوی این قضیه وایسی مخالفت کنیم، آیا مخالفت با رهبریه یا اتفاقا پیگیری این که پس دستور چی شد؟ بعد اصلا حالا نه که فقط چون رهبری دستور داده، هر عقل سلیم بهت میگه وقتی دشمنته و بهت قبلا خسارت زده نیار. مشکل چیه که من میشینم اینجا این حرفایی که میزنم با همی که قضیه تمام شده ظاهرا هنوز جدیده؟ چون هر کار کردیم ما تریبون بهمون داده نشد که بتونیم این حرفا رو بزنیم. شما یه رفرنس میگم به عنوان جمله آخر این بس، ما یه سلسله نشست علمی تو دانشگاه تهران برگزار کردیم با این عنوان کرونا پلاس ایکس. اینو جستجو کنید تو فضای سایبر، دبیر تمام جلساتش هم خود بنده که در دانشگاه تهران برگزار میشد. کیا رو دعوت میکردیم؟ نفرات اصلی زیستی پزشکی کشور، از دبیر کمیته علمی دکتر عاطفه آبدینی که بعد از قانعی شد دبیر کمیته علمی، تا مثلا یکی از معروف ترین زیست شناسای کشور آیه دکتر کرمی. 14 تا مهمان اینجوری داشتیم، صوتاش هم هست، فیلماش هم رو آپارات موجوده، همش تو ادبی کانکت برگزار شده. فهم خواهد این چیا گفتن؟ محیط
زیست و آبیار گفتید که یه جورایی کاهش یافته، گفتید تأثیر عوامل خارجی و پیاده کردن زیست.
دقیقا.
خب چه توجیهی برای دریاچه ارومیه و کارون و زاینده بود و صدها جنگل از دست رفته و زیست بوم داره؟ کار بیستی بوده یا بیکفایتی داخلی بوده؟ بعد از عدالت جنسیتی گفتید، اما از حق مالکیت اموال توسط بانوان که توی همین بیسی ذکر شده که زن باید بتونه مالکیت اموال رو داشته باشه هیچ چیزی نگفتید. از حق مستقل خروج از کشور برای زنان نگفتید.
مگه الان ما حق مالکیت نداریم برای خانوم ها؟
اگر 17 هست گفتن و ما با 17 ناش مخالفیم،
یه وقتی میگید این اعتراض وجود داره، همینایی که میگید، خب باید به جاش چی باشه؟ یعنی الگوی جایگزین، بسم الله شروع میکنیم به پیگیری. اینکه میگم مطالبه از دانشگاه نباید بیفته همیناست، چون همیشه مشکلات رو اول جریان دانشگاهی میبینه، بخاطر اینکه هم با جامعه درگیره هم با تخصصها درگیره. اما اینکه چون اونها میگن پیاده کنی، من با این مخالفم. من اصلا حرف خودم رو بزنم، حتی اگر یه سندی کشور رو بهشت بکنه ما چشم بسته پیادش کنیم، من قبولش ندارم. آقا بخونیم، تایید کنیم، کارشناس داریم، این همه ماشاءالله میلیون ها دانشجو تو سطوح کارشناسی تا پی اچ دی داریم، تخصص های مختلف بررسی کنن، ما خودمون شاید بونو میشناسیم، نه کسی از بیرون. آقا این خوبه، خب تموم شد، این تو کشور تایید شد، پیاده میکنیم. اما چون نهادهای بین المللی گفتن، چون اصلا این عدله رو میارن، یعنی میگیم چرا اینو پیاده کردیم؟ آقا دنیا این کارو میکنه، مگه میشه ما نکنیم؟ خب ببخشید الان دنیا تو همین سند LGBT رو هم به رسمیت شناخته. خب چرا نمیشناسی؟ اونم به رسمیت بشناس. مشکلت با همجنس بازی چیه؟ اینم تو BC اومده، اصلا این پرچم رنگین کمانی از همین سند در اومد. اصلا هید من دارم تاکید میکنم. ببینید BC رو بذارید یه اینو بگیرید کانون وسط. خب حالا محات میشه، یعنی این داره میگه که عدالت خوبه، ما میگیم خوبه، فقر نباشه، ما میگیم نباشه، محیط زیست جهانی ملی نیست برای اینکه بحران جهانیش حل بشه همه کشورها باید همکاری کنن، ما میگیم درسته. صنعت باید یه روند مشخص داشته باشه، یکی کربن نسوزونه بقیه بابتش مشکل زیست محیطی پیدا، همه رو ما قبول داریم. بعد میگه خب حالا محیط زیست رو چیکار کنیم؟ میگه از این بیا اقلیمی پالیسی بدیم. میگیم شهرسازی رو چیکار کنیم که توسعه متقارن شهری شکل بگیره؟ میگه برو سند هبیتات رو بخون که شهر قزوین پایلوتش از سال 95. میگیم مسئله آلودگی رو چیکار کنیم؟ آلودگی هوا، لایه اوزون و اینجور موارد، گرمایش زمین و اینا رو. میگه برو پروتکل های کاهش کربن رو در پروژه ترسیب کربن بگیر تو کشور پیاده کن. اینجاها معلوم میشه چه خبره. یعنی این 12 تا سنده، این 12 تا سند پیرامونی نشون میده خودش رو. ما بعضیش قبول داریم، ترسیب کربن اصلا نیازی نیست به ما بگن نگن، با این وضعیت سامانه حمل و نقل عمومی و این کیفیت سوخت و این جور موارد باید یه کاری کنیم ترسیب کربن. دوچار مشکلیم همین الان، نمیخواد کسی از بیرون بگه، اما چون اونا گفتن انجام بدیم، پس استقلال علمی من چی میشه؟ من قرار کجا حرفم رو بزنم؟ خب دانشگاه رو تعطیل کنیم، بودجه رو تخصیص بدیم به اجرای پروژه‌ای که از بیرون داره دستورش میاد دیگه. مسئله استراتژیک رو با مسئله فنی نمیشه یکی کرد. این درسته.
ما کدوم یکی از نقطه رو رعایت کردیم اونایی که با عقل جور در می آمدن که الان این یکی رو بگیم نه ما اینو نمی‌کنیم؟
مثل کدوم؟
مثل اینکه خوشمند علیه زنم.
خب
مثل همین که گفتم حق مالکیت مالیاتی و مالی از طرف زن یا خروج از کشور بدون اجازه شوهر.
الان همون مثلا مورد اول بیاد مثلا بریم مصداقی ببینیم. ایران پیاده نکرد، اشتباه کرد، قبول، باید پیاده کنیم خوب شه. کشورهایی که الان نوک پیکان پیاده سازی بی سی ان تو کشور تو جهان کدومان؟ فرانسه، آلمان، معمولا اروپای غربی و بعد آمریکای شمالی. الان وضعیت زنها اونجا خوبه؟ شما صحنه اجتماعشون رو ببینید، حاضر دیگه از برخوردهایی که پلیس اونجا با زنها میکنه اینجا بشه؟ یه سرچ تو یوتیوب بکنید حتما. ما الگوی خودمون رو داریم، چقدر الگوی خودمون رو در مقابلش مطالعه کردیم؟ ببین همیشه باید با هم دید، نمیشه شما بیاید بگید این گوشی کیفیتش، من میگم چطوره، بگید دوربینش خوب نیست، نه این جواب من نشد که این گوشی چطوره. شما وقتی میگید مسئله زن در کشور نقایصی وجود داره که این حوزه ما نیست، علوم انسانی، جامعه شناسی، مثلا بحث فقه بشینن اینا رو بررسی کنن نسبت بهش پاسخ بدن، ولی بسیاری از مسائلی که همین الان قانونه در اون جوامع، مثلا اگر اونجا طلاق صورت بگیره نصف نصف همه چیز باید بره، یعنی زن فرض کنید هر چی درآمد داره نصف باید بره دست مرد، مردم هر چی داره بیاد نصف دست زن. این قانون وجود نداره که مرد باید خرجی زن رو بده، چیزی به اسم نفقه خرجی اینا اصلا معنی نداره براشون. اینا معلوم اگه مرد اینجا این کارو نکنه مجازات میشه، اگر پذیرفت هر اموالی خانم ازش معرفی بشه ضبط میشه به نسبت به خانم داده میشه. خب اینا از این سمت وجود داره. حالا تو برای که بتونی به عنوان مرد این کنترل ها رو جواب بدی یه سری اختیارات هم میخوای. شما میتونی به پذیری کسی تو جایگاه مسئولیت باشه، مورد سوال قرار بگیره ولی اختیار نداشته باشه. من باید این تأمین ها رو انجام بدم، قانون مدیریت دیگه، پس این منابع رو میخوام. خب اونا این تأمین ها رو برداشتن، به جاش منابع رو هم گرفتن. شما باید با هم ببینید نقایص خودمون سر جاش، اما باید با الگوی خودمون بسنجیم به نتیجه برسیم. خیلی خوب، قانون شد، پیشنهاد بشه، بسم الله پیاده شه. تا حتی اگر قرار شد قانون اساسی هم اصلاح بشه، اصلاح کنیم کمون که قبلا کردیم.
خیلی تشکر میکنیم از هم استاد چوکویان راد و همچنین دانشجویانی که تا الان حضور داشتن. خیلی استفاده کردیم، امیدواریم که مجددا هم و بیشتر از اون بتونیم از شما استفاده کنیم.